سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه، تهران، هیئت نور، محرم 96، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک آیه نورانی از قرآن رو خدمت شما قرائت کنم. شما درباره این آیه بیاندیشید، ببینید از این آیه چه برداشتی میکنید. یادتون باشه که بعضی ها وقتی قرآن نازل میشد میگفتن شعره. یادتون باشه که وقتی قرآن نازل میشد میگفتن پیامبر مجنونه. یادتون باشه که خیلی ها با قرآن اینگونه برخورد میکردن و جدی نمیگرفتن قرآن رو. حالا بعد از اینکه من ترسوندم شما رو از اینکه جدی نگیرید آیات قرآن رو، حالا این آیه قرآن رو براتون قرائت میکنم، جدی بگیرید، ببینیم چی برداشت میکنید شما. در سوره اعراف آیه 26 میفرماید: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. ای آدم، من تو رو موجودی آفریدم که نیاز به لباس داری، باید لباس بپوشی تا زشتیهات پنهان بشه. درباره این که انسان تنها موجودی است در میان حیوانات که البته از حیوانات به دلایل بسیار زیادی برتر است، اما مشابهت هایی هم از نظر جسمی و مادی با حیوان داره، انسان تنها موجودی است که لباس لازم داره، بقیه لباس لازم ندارن، همون وضعی که دارن کافیه. ما برای شما، برای نیاز شما به لباس، لباس آفریدیم. بعد میفرماید و لباس و تقوا ذالک خیرون. و لباس تقوا، این بهتره. از اینکه تقوا رو خداوند متعال به لباس تشبیه کرده چه احساسی پیدا میکنی؟ لباس، لباسیه که همه بدن رو بگیره. در روایات هم هست، البته ادامه آیه رو برای شما بخونم. میفرماد دالکه من آیات الله، این از نشانه های خداست. لعلهم یذکرون، تا اینکه متوجه بشن چی داریم میگیم. خدایا، مثل که داری حرف مهمی میزنی، ما که فکر میکنیم حرف مهمی نمیزنی، ما که فکر میکنیم شما حالا یه تشبیه کردی دیگه، ما که اینجوری فکر میکنیم. در روایات داره که تقوا رو در بین لباسها شعار خودتون قرار بدید. شعار لباسهایی که آدم زیر میپوشه، دائما چسبیده به آدم، دائما میخوره به آدم. مثل عبا نباشه که روتون میندازید، این باد میبردش میفته، حالا باشه نباشه. مثل خدا فرمود لباس، بعد میفرماد در بین لباس، مثل شعار. نظرتون چیه که تقوا رو تشبیه میکنه خدا به لباس؟ یعنی برای دستت، برای پات، برای هیکلت، برای همه زندگیت از تقوا استفاده کن. یعنی تقوا رو بخشی از نیازهای خودت نبین، یعنی برآورده کننده بخشی از نیازهای خودت نبین، همه رفتارهای تو رو بپوشونه، همه رفتارها رو. یعنی سر کارم میری از روش تقوا برای انگیزه مند شدن در کار کردن استفاده کن، که بعد ما گفتیم ساعت کارت ساعت زنی مخالفشه. یعنی درسم میخونی نمره و امتحان تو رو وادار کنه به درس، این یعنی چی؟ لباس و تقوا نمیشه. چرا لباس تو در آوردی یه دفعه موقع درس؟ لباس همیشه با آدمه، لباس همه اندام آدم، یعنی همه رفتار آدمو میپوشونه. یعنی برای انگیزه دادن برای دوستانی که در جریان بحث نیستن احیانا، یه بار دیگه توضیح بدم، تقوا روش انگیزه مند شدن انسان است، یک روش کریمانه، با روش های رایج اداری متفاوت است. تقوا یک روش است، تقوا چیزی از جنس سبک و متد است، تقوا یک سیستم است، تقوا یک برنامه ریز است، یک تذکر نیست، یک موعظه معنوی نیست، یک روش زندگی است. ما شبهای قبل تا الان داریم اینجوری صحبت میکنیم. وقتی که میفرماید اتق الله، یعنی از همین روش استفاده کن در ارتباط با خدا. این روش چند تا مشخصات داشته، حالا گفتیم. تشویقش فوری نیست، تنبیهش فوری نیست، استقلال به تو میده. این روش مختصاتی داشته که به یکی دیگه از مختصات رسیدیم دیشب، فرصت نشد امشب مقدار ازش بحث بکنیم انشاءالله، که این مختصات متداخل با یکدیگر هستن. من هر کدوم از اینا رو دارم عرض میکنم، ابعاد و اوصاف این روش رو داره ذکر میکنه، و الا اینا زیاد از هم جدا نیستن. اینگم مختصات این روش چیا هستن، ویژگی هاش چیا هستن، لازم نیست در این ویژگی ها ما رعایت بکنیم حتما این ویژگی غیر از اونه که ویژگی باشه، نه، اینا از ابعاد مختلف میخوای بهش نگاه کنی اوصاف مختلف پیدا میکنه، یک حقیقته. تقوا یک روش برای زندگی کردن. شما نماز میخونی رو تقوا باشه و الا خدا قبول نمیکنه. یعنی رو تشویق و تنبیه فوری نباشه و الا خدا قبول نمیکنه. رو تشویق و تنبیه فوری نماز خون بشی چه اتفاقی میفته؟ کرامتت به هم ریخته، از انسانیت داری خارج میشی، چه برسه به این که بیای آدم خدا بشی، بنده خدا بشی. خدا با تو کریمانه برخورد میکنه. ما هم در زندگی باید با هم دیگر کریمانه برخورد بکنیم و اجازه ندهیم کسی با ما غیر کریمانه برخورد بکند. من البته با این بحثا میدونید یه عمری سرکله میزنم و خیلی مشغولم دیگه، هنره هم نیست، بیکارم دیگه، این کارا رو میکنم دیگه. شما یه هنرهای دیگه دارید، من اون هنرها رو ندارم. حالا اینم من زیاد هنرمندش نیستم، ولی والا بهم گفتن بیا عضو هیئت علمی بشو، بهم برخورد یا کارمند فلان اداره شو. گفتم برای چی بهم کارمند اداره؟ احساس کردم میخوان انگیزه منو برای رفتار کردن تغییر بدن. تو روایت هست گفتش که آقا من میتونم ماهی 20 دینار 200 دینار در بیارم. یه جایی هم هست میگم بیا استخدام شو ماهی 200 دینار بهت بدم، چیکار کنم؟ فرمود نباید بری استخدام بشی، خودت در بیار. یه همون تقواست دیگه. چیه فرقش با تقوا؟ چیه؟ یکی از مصادیقشه دیگه. به روش تقوا در زندگی 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 کردن. امیرالمومنین تو نامه 31 نهج البلاغه میفرماید تا میتونی مزدگیر نباش. تو نامه 31 نهج البلاغه به جوون، تا میتونی استخدام نشو، کسی حق نداره به تو مزد بده، من خودم خلق ثروت میکنم. یعنی چی؟ تو چرا میخوای من انگیزه من بکنی با حقوق سر ما؟ بهم بر میخوره، به شخصیت من بر میخوره. من آدم کریمیم، لقد کرمنا بنی آدم. آیه بعدی رو بگین، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه بعدی اون نیست، داد گفتین دو تا آیه رو که بذاریم کنار هم دیگه چقدر خوشگل میشه. من تو رو آدم حساب کردم، میخوای بیشتر آدم حساب بشی، به روش تقوا زندگی کن. روش تقوا چیه؟ یعنی یعنی من چجوری انگیزه من میشم برای رفتار انجام دادن. تقوا یه روشه، مثلا یه روش، روش پاولوفیه که سگشو تربیت میکرد، شرطی میکرد. یه شب روزه خوندیم اینجا با هم صحبت کردیم درباره این که دیشب بود دیگه، روش انگیزه من شدن موضوع اصلی تمام علوم انسانیه. ما در مورد کم چیزی داریم صحبت میکنیم. تو به چه روشی انگیزه من میشی؟ دعوای دین با آدم سر چیه؟ سر همینه، میگه من میخوام ببین تو رو به اوج کرامت برسونم. به اوج کرامت چجوری میرسونی؟ به چه روشی انگیزه من میشی؟ الان حدود 1/4 آیات قرآن رو میخوام فلسفهشو بهتون بگم. کیف کنید آن صفاشو عشق است. 1/4 آیات قرآن درباره معاد است حدودا. آمار دقیقشو در میارم بهتون میگم انشالله. خیلی سختم هست، حالا شاید نرسم تو این دهه بگم به رفقا کمک کنم. خود شما قرآن رو ورق بزن، دقیقه یه دفعه میبردت بهش، جهنم برمیگردونه. چرا؟ سرگرمیه؟ نه بگو چرا. آقایون بفرمایید، به من مشورت بدید چرا خدا تو قرآن دقیقه یه دفعه ما رو حواله میده به قیامت؟ ایجاد خشوع؟ نه ایجاد خشوع نیست. ایجاد خشوع ازه بدید، هر حرف خوبی رو نزنیم، ایجاد خشوع نیست. ایجاد خشوع میخواست بکنه این کارو میکرد. نماز امشب نخونی فردا دیسک کمر مهره پنجم تو جابجا میکنن. موثرتر نبود؟ خب چرا اینجوری باید حواسمون باشه؟ میخواست بیشتر حواسمون باشه، میومد میگفتش اگه گناه کنی فردا خوابوندم تو گوشت، ثواب بکنید 100,000 تومان تو حسابته. بلند شدی برای نماز شب؟ آره به خدا من فردا 100,000 تومان نیاز دارم. الله اکبر. آه دنبال انگیزه. کل فلسفه آیات معاد اینه که آدم با نتایج فوری انگیزه من نشو. ولی خدا کار نداشت جهنم همجوری بیره جلو چشممون، بهتر مرتب میشدیم. قبول دارید بهتر مرتب می شدیم؟ بفرمایید. آقا هر کی این عبادت رو انجام بده فردا شب 2 هورول این. یعنی با سر می رفت تو دیوارا. خدایا میندازی عقب، بعد من عبادت نمی کنم. برات باشه، من آدمیت تو برام مهمتر از عبادتت. آدم باش. ببین من چقدر با تو محترمانه برخورد میکنم. حالا یه سوال خارج از بحث با شما مطرح کنم دیگه، یه کمی جلسه اینجا خصوصیه دیگه. شما به هیجان نمیاید این همین نکته رو میبینید؟ تقوا یعنی روش انگیزه من شدن به این صورت که با نتایج فوری انگیزه من نشی، و خدا میگه که وقتی با نتایج فوری انگیزه من نمیشی، من تو رو آدم حساب کردم. یعنی آدم باش قبل از اینکه بخوای عبادت کنی. من نمیخوام که آدم نباشی هی بریم سجده بکنیم. میخوایی آدم نباشی بریم سجده بکنی؟ یوسف به هله ما فی السماوات و الارض، از همین حیوانایی که آفریدم همه تسبیح میکنن دیگه. خواستم آدم باشی. آدم باشی نتیجه فوری. هیجان نمیده این بحث به شما؟ بگید ببینم. بله من میخوام اینم، من خودم هیجان زده میشم یا شما هم این هیجان رو درک میکنید؟ خودتون کنترل کردید؟ بگید با من حرف بزنید، بگید. نشاط پیدا میکنه آدم، نشاط پیدا میکنه، حال میکنه. یه مدرسه مذهبی من نشون بده که قبل از اینکه بخواد من عالم بشم بخواد آدم بشم. دیشب مثالاشو زدیم دیگه، دو مثالا نمیریم دوباره امشب. به روم نیاره درس خوندم یا نه؟ خودش حتما میفهمه دیگه. امتحان بگیر لااقل ببین ما فهمیدیم، مدرک به ما بده. بعد 4 سال ازت امتحان میگیرم، بعد 4 سال من تنبلم نمیخونم که به جهنم نخوندی. تو وقتی آدم نیستی که خودتو جمع بکنی، من سواد به تو یاد بدم که چی؟
دیگه به بحث دیشب کشیده نشیم ها، ببخشید بیایم میبرتر. یکی از ویژگی های تقوا این است که انسان را نتیجه گرا بار نمی آورد. نتیجه را از جلو دستت برداشت. تو نیکی میکن و در دجله انداز، بقیهش به تو ربطی نداره. خب برای نتیجه برنامه‌ریزی نکن. در روایت داره برای هر نتیجه‌ای برنامه‌ریزی کنی، نتیجه را ازت میگیرم یا نتیجه دیگه بهت میدم. بابا اصلا برای نتیجه ببینید، نه اینکه بگم نتیجه رو در برنامه‌ریزی در نظر نگیری، اینو بگم دوستان من، ما در مقام برنامه‌ریزی باید به تکلیفمون نگاه کنیم نه به نتیجه. حضرت امام فرمود ما اهل نتیجه تکلیفیم، اهل نتیجه نیستیم. ولی این معناش این نیستش که بعضی وقتا نتیجه تکلیف ما رو تعیین میکنه. مثلا امر به معروف و نهی از منکر، اگه میدونی جایی نتیجه نداره تکلیف نداری. یه سری جا هم و غالب جاها به نتیجه کار نداشته باش. روش تقوا برای انگیزه مند شدن آدم رو غالبا از نتیجه گرایی خلاص میکنه. نتیجه گرا نمیشی، میشی تکلیف گرا. تازه عشق بازی و ارتباط با خدا آغاز میشه. من بهت میگم چیکار کن، باش آماده هستی؟ من که میدونی چی جواد برخورد کنم. بله میدونم، تشویق که نمی کنی، تنبیه هم نمی کنی. بعد میفرماد وقتی من میزنمه چرا میگی ربی اهانن؟ چرا میگی من تو رو زدم؟ من وقتی که تحویلت میگیرم چرا میگی ربی اکرمن؟ خدا منو تحویل گرفت، من همینجوری تو تحویل گرفتم، همینجوری هم زدمت. چه ربطی داره به تحویل گرفتن و نگرفتن؟ اصلا اینم نگو، نگو ربی اکرمن یا ربی اهانن. خیلی اصلا رفته بودم پیش یه عارف واصل، یک خوبیه دیگه برای خودش. اینا هم که خوب هستن معمولا به این سادگی گیر نمیان. بعد نپرس کی مثلا، حالا منم 24 ساعته نمیتونم ببینمش، یعنی شاید 10 سال باشه ندیده باشمش. به من گفتش که خب الحمدلله توفیق دارید خدمتهای انجام بدید و اینا، ما هم اومدیم تعارف کنیم دیگه. البته واقعا اعتقادم بود تا اون زمانی که با ایشون برخورد کردم. گفتم هرچی از دعای پدره، یعنی من از خودم چیزی ندارم، تواضع خوبی کردم. گفتم که هرچی از مال دعای پدره. فرمود اینم نگو، خدا از فضلش داده. تو چرا برای دعای پدرت نتیجه قائلی؟
عجبا بابا، ایول.
گفت اینم نگو. چی بگه؟
اینقدر آدم رو خلاص میکنن نتیجه.
آیه قرآن خلاص کردن تقوا از نتیجه رو بخونید با صدای بلند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو حساب نمی کنی، پولش کن. نتیجه گرایی رو از آدم میگیره. وقتی نتیجه گرایی از آدم گرفته شد، میدونید چه اتفاقی میفته؟ پیشنهاد بدید صفات خوبی در انسان پدید میاد. یکی از برترین صفاتی که برای انسان پدید میاد چیه؟ خیلی صفات خوب است، یکی از برترینش شجاعته. چون اونایی که به نتیجه هایی علاقه دارن، به میزان علاقه شون به نتیجه ها ترسو میشن. ریشه ترس کجاست؟ ترس از نرسیدن به نتیجه، ترس از دست دادن نتیجه، ترس برای حفظ نتیجه، ترس، وجودش سرشار از ترسه. نتیجه رو بیان بکن، شجاع میشی، بد میشی. چه روشیه این روش؟ اگه با روش تقوا شجاع نشی، میدونی که با چه روشی احیانا شجاع شده باشی، شجاع شدی؟ کلمش خوب نیست بگم. بعضی ها شجاع میشن از سر تقوا نیست، یا از سر ژنه، یا از سر چی؟ حریت با یه نقطه. آره، پا بالا میره، نقطه بالا میره. چرا شجاع شد؟ بعد تو روایت میفرماد اینجور شجاعها اگه برن تو جنگ کشته بشن، خدا میبردشون جهنم. بخند، بله جهنم که نمیدونی چقدر داغه که، بعد گریه کنی به حالش، میبردش جهنم. آخه اون حریت به اضافه نقطه، خب معلومه میره جهنم دیگه، آدم میره بهش. تو چرا رفتی کشته شدی؟ اینقدر شجاع بود؟ اگه برای تقوا شجاعت پیدا کردی، اون شعار جلسه‌مون رو بخونید، انما یتقبل الله من المتقین. راستی یه چیزی دیگه هم بگم اینجا، یه شب گفتیم اشاره‌ای بود، امشب هم بازم اشاره‌ای میگیم، ولی من الهی فدای این اشاره‌های قرآن بشم. راستی اگه کسی آدم خوبی شد به روش تقوا آدم خوبی نشده بود، یکی از نکات بسیار مهمی که در موردش هست میدونید چیه؟ که این فعلا آدم خوبیه، تا آخر آدم خوب باقی نمیمونه. چرا؟ چون تو قرآن فرمود ول عاقبت لل، اون عاقبت به خیر میشه. این موقتا آدم خوبیه. وای ای خدای من، روش تقوا برای اداره زندگی وقتی به کار گرفته بشه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که شما رو نتیجه‌گرا نمی‌کنه. چقدر شما نتیجه‌گرا نیستید به من بگین؟ من یه داستانی در تاریخ اسلام خوندم، شاید خدا شاهد مبالغه نباشه، 20 ساله دارم گیج می‌خورم، اصلا نمیتونم برای خودم تحلیل کنم، اصلا نمیتونم، نمیشه. همه تونم فکر کنم شنیدید این داستانو، ولی منو گیج کرده. حالا نمیدونم شما چون نتیجه گرا نباشه. باشه، پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اون شخص اول 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 عالم که اول خدا نور او را آفرید و به یمنهی و به نورهی همه عالم رو در شعاع نور او آفرید که منت بر همه هستی دارد، اون کسی که در کتاب داوود آمده است که خدا به واسطه او بر همه انبیا وحی می فرستاد، در مناجات حضرت سلیمان آمده است، او 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 که علی ابن ابی طالب با همه عظمت گفت من انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. ببین خدا باش چی کار کرد، رفت طائف مردم رو دعوت بکنه در هجرت اول قبل از هجرت مدینه، هر چی تو طائف کار کرد یه نفر مسلمون نشد، بی نتیجه برگشت. رسول من، نتیجه دست تو نیست، نتیجه دست خود، نتیجه نداد کارت، ماشو برو، به شما ربطی نداره. خدایا نمیشه که نفس حضرت، نور حضرت، جهاد حضرت، خلوص حضرت، یه اثری، وقت اثرش به تو ربطی نداره. آیه قرآنشو بخونید، انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر نتیجه‌ای رو که بخوای، کار تو هدایت کردنه، به چه نتیجه‌ای میخوای برسی؟ تو هر نتیجه‌ای بخوای من تو رو به اون نمیرسونم، ول کن نتیجه رو، تو کار تو انجام بده. چی بار میاد؟ دقت کردید غیر از شجاعت مهمترین ویژگی که آدم پیدا میکنه استقامته؟ المؤمن و کل جبل راسخ لا یحرک و حل عواصف، مؤمن مانند کوه. بعد توی روایتی میفهمن مؤمن از کوه خیلی محکمتره، کوه با تیشه یه ذرهشو میشکن، مؤمن رو نمیشکن. آقا این استقامت از کجا پیدا میکنه؟ به نتیجه کاری نداره. به من چه نتیجه؟ نتیجه رو ول کن، تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد به تو چه ربطی داره میخواد چیکار کنه؟ برو دنبال کارت. تقوای روش عبد پروره با، ولی عبد پرور میدونید که تهش کنهش معناش چیه؟ آدم سازه ها، آدم مقاوم میشود. آدم چه محکم بار میاره خدا آدمو. ای خدا، کاش توی جامعه ای که به روش تقوا اون جامعه رو اداره کنن ما زندگی کنیم. من هنوز بحثم به نتیجه نرسه، فعلا مقدم است. میدونید که موضوع بحث ما چیه؟ تقوا طرحی برای اداره جامعه. من الان دارم مصداقای فردیشون مثال میزنم، یه مقدار در گروه های اندک اجتماعی مثل مدرسه و کارخونه هم مثال زدیم، هنوز تو حکومت نرفتیم. بعد امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما بشن چیکار میکنن؟ جامعه رو مبتنی بر تقوا اداره میکنن. جامعه بخواد مبتنی بر تقوا اداره بشه چی میشه؟ یه مثال بزنم از آینده بحث خبری داشته باشی، صفا کنی، عشق کنی تا بحثمون به اینجا برسه. لذتشو ببری، ترانه بخونی برای خودت 24 ساعته تا بحث به اینجا برسه. امام زمان جامعه رو اداره بکنه اینجوری میفرماد: رفقا، خوبان خوب، هیچ کس از ترس فقر کار نکنه، هر کی فقیر شد خودم بهش میدم. هیچ کس از ترس فقر نره استخدام بشه، ریسک کنید، تجارت کنید، خودتون کار کنید، هر کی شکست خود من بهش میدم. النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول خدا فرمود، ترجمهش اینه، هر کی ضرر کرد من پیغمبر صاحب اموالشم، من تأمین میکنم. هیچ کس از سر ترس کار نکنه، آزاد باشید، خودتون باشید، برید خلاقیت های خودتون رو نشون بدید، شکوفا کنید استعدادتون رو، از کسی نترسید. فقر، خداوند متعال میفرماید ابلیس چیکار میکنه؟ یعدکم الفقر، هی آدمو از فقر میترسونه. تقوا چیکار میکنه؟ میگه تو به نتیجه چیکار داری؟ تقوا نمیفرماد من تو رو غنی میکنم، میفرماد تو چیکار داری؟ اصلا تو چیکار داری؟ من به تو بگم تو رو ثروتمند میکنم، میشینی هی هر روز میشموری، میگی بابا این همه رکعت نماز اینها پول اصلا افزایش بده نکرد، اصلا حساب نکن تو چیکار داری؟ رفقا متوجه میشید ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ متوجه میشید؟ من ببخشید خیلی ندید بدیدم، این موضوعات خیلی برام هیجان انگیزه. انگار پیغمبر اکرم تازه اومده میفرمودن که آخر الزمان حرفای ما رو میفهمن. تو فکر کردی به یه دین قدیمی؟ وقت در کلام اهل بیت هست میفرماد حرف خدا همیشه جدیده. من قبول دارم، برای ما که جدیده، حالا آیندگان رو ما نمیدونم. امام زمان حکومت چی کنه چی کار میکنه؟ هیچ که از سر ترس از فقر کار نمیکنه. به نتیجه چی کار داریم؟ کدومی که ما ها صبح اینجوری سر کار میریم؟ اوج خلاقیت. آقا برای چی سر کار میری؟ نگوی حالا یه لقمه نون، یه لقمه نون رو که خدا میرسونه، بگو کار جوهر مرده، خواهم شکوفا بشم، تو کار شکفته میشم. باریکلا نتیجه، نتیجه مهم نیست. چقدر جذابن اینا. تقوای روش برای زندگی کردن، اینا همش تو تقواست. من به خدا قسم چیزی رو اضافه نکردم به تقوا. مدیون باشید اگه ببینید من یه چیزی به تقوا اضافه کردم، به من نگید، بگید این تو تقوا نبود، تو بهش اضافه کردی، تو خوشگل بشه. مدیونید اگه به من یاد ندید اگه اشتباه میکنم. یکی از ویژگی های تقوا این است که تو رو نتیجه گرا نمیکنه. خب وقتی که به خاطر نتیجه کار نکردی، پس به خاطر چی کار کنی؟ ها بگو، به خاطر چی کار کنی؟ زبان انسانی یا به تعبیری مثلا حالا بگیم با مسامحه اومانیستیش، برای خودشکوفایی، درسته؟ یه بله بفرمایید. خب اون که برای تکلیف کار میکنه اون نرسیدیم، صبر کنید بهش میرسیم. تو وقتی که برای ترس کار نکنی، برای چی کار میکنی؟ حالا تکلیف هنوز کاری نداریم، تو برای ترس از فقر کار نمیکنی، برای نتیجه کار نمیکنی. نتیجه که دست خداست، میگه آقا نتیجه رو ول کن. کار میشه سرگرمی، برات سرگرمی و خلاقیت، درسته؟ چون آدم از بازی هم خسته میشه، خلاق میشی، لذت میبری، درسته؟ وقتی که شما برای نتیجه کار نکردی، نتیجه گرا نشدی، اول چی میشی؟ شکوفایی. به 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 به، چقدر زیباست این دین ما، قوغاست این دین ما. میفرماید من میخوام تو به خودت بیای، خلاقیتات رو کن ببینم، شکوفا باید بشی، برو تو خودت ببینم، خودتو فراموش نکن. تو مطرحی، تو مطرحی. آقا حاج آقا چی داری میگی؟ شما هم هنرمندان همینجوری ادبیات میبافی به هم. ذکر خدا، خدا ما باید به یاد خدا. ببین تو دیگه خیلی مذهبی شدی، یا کفر منو در میاری با این همه مذهبی بودنت. این که من گفتم، خود خدا تو قرآن گفته. میدونید ذکر خدا مساوی است با ذکر انسان خودش را؟ آیه قرآنشو بخونید، نسل الله فانساهم انفسهم، اونایی که به یاد خدا نیستن خودشونو فراموش کردن، نیاز خودشو فراموش کرده، فطرت خودشو فراموش کرده، عشق خودشو فراموش کرده. به خودت بیا. نتیجه گرایی موجب میشه تو به خودت نیای، نتیجه گرایی موجب میشه خودت رو شکوفا نکنی. یکی از مجازات های الهی این است، فانساهم انفسهم، یه کاری میکنه خودشو فراموش میکنه. ترسو تو همش گرفتار نتیجه، ولش کن، بذار شکوفا بشه استعدادات. هنرمندی که دنبال نتیجه باشه هیچ وقت خلاق نمیشه اونجوری که باید و شاید. دانشمندی که دنبال نتیجه باشه هیچ وقت اون خلاقیت رو پیدا نمیکنه. چرا دانش بعد از ظهور 25 واحد میشه در حالی که قبل از ظهور تمامش 2 واحده؟ چون دیگه هیچ کی برای نتیجه کار نمیکنه. رها میشوی، رها، آزاد، برای خلاقیت، برای دلم میخواد. آقا تو که بچه پول داری چرا تو میری کار میکنی؟ میگه دوست دارم، اصلا میشینم طراحی میکنم یه تجارتی رو، یه کارخونه چرخ تولیدی رو، کیف میکنم. من دیدم بعضی از این کارخونه دارا میگه لذت میبرم، میبینم 200 تا کارگر، 2000 تا کارگر دارن از اینجا نون میخورن. میگه خسته که میشم میام اینجا این ریل کارخونه رو میبینم، اینا دارن کار میکنن، کیف میکنم. همه باید اینجوری زندگی کنن. میگه این نتیجه تجارت میخواستم، میرفتم سرمایه میذاشتم تو بازار آزاد کاسبی، دلار میخریدم میفروختم بهتر، مثلا اون دورانی که اینجوری بود. اما لذت میبرم. بله زندگی همینه، باید لذت ببری. حکومت آقا امام زمان طوریه که چیکار میکنه؟ بر مبنای تقوا حرکت میکنه، تو بر مبنای ترس کار نمیکنی. ترس مال نتیجه است، تقوا میگه به نتیجه به تو چه ربطی داره؟ اگه میخوای کسی بترسی، من بترس. به نتیجه نگاه نکن. بعد این موجب چی میشه؟ خودشکوفایی، شجاعت، استقامت، خودشکوفایی. یه بار دیگه تکرار کنیم: شجاعت، استقامت و استحکام و خودشکوفایی. آه، خودشکوفایی حرف دینه؟ بله، اصلا هر کی خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکند، خدا یه کاری میکنه خودش رو فراموش بکنه. بعد از اینکه خودشکوفایی رسیدی چی میشه؟ بگو ببین. اولا محکم شدی، یعنی دوما محکم شدی، اولا شجاع شدی، بعد محکم شدی، بعد داری به خودشکوفایی میرسی. یه دفعه در اوج خودشکوفایی، در اون گوهر مرکزی خواسته های درونی تو، ای انسان، آدم، حالا آدمی، آدم مستقل، بالی کلا آدم، حالا میشه با تو حرف زد. بگو ببینم چی از همه بیشتر دوست داری؟ میگه دوست دارم امر خدا بهم برسه، گوش کنم. یه چیزی که هیچ کس به این سادگی نمیتونه بفهمه. شورشون نمیرسه خیلی ها که بدون تقوا دارن زندگی میکنن، با روش های پاولوفی، با روش های تربیت سگ پاولوف دارن زندگی میکنن. به این حرفا که بیاد بگه عشق من اینه که امر خدا رو گوش کنم، این کی میفهمه؟ آدم های ترسو، آدم هایی که خود فراموش کردن، اینا میفهمن. شور این حرفا رو ندارن اونا، آدم های رها، آدم های آزاد. وقتی به اوجش خودشکوفایی میرسه، خب بزرگترین چیزی که دوست داری، خلاق، که قشنگ به خودشکوفایی رسیدی، چیه؟ امر مولا، امر مولا. حاج آقا میشه توضیح بدید که او چجوری عاشق امر مولا میشه؟ نخیر، نمیشه توضیح بدید. اینجوری زندگی کن، به اونجا میرسی، میفهمی، میچشی. حله؟ حله؟ میریم کربلا. این که به من گفتی اینو توضیح بده که چجوری عاشق خدا میشه، یاد یه صحنه هایی افتادم که گاهی میبینم توی مهمونی ها پسر بچه 3 سالش رو بغل گرفته، بعد یه دختر بچه 2 ساله هم اون ورد بغل یکیه، میگه نگاش کن عزیزم، ببین میخوای اینو برات بگیرم، میبره جلوتر، این چیه؟ ببرش عقب، این چیه؟ موضوع نچسب. ببین بیچاره، تو پس فردا باید کلی مهریه بدی، این فقط به تو رخ نشون بده، تحویل بگه. چی میگی تو؟ منو ببر کنار از این موجود عجیب غریب. بعد از 18 سال، بابا شنیدم تو اون مهمونی میشه یه جوری بریم خواستگاری. بچه تو چجور اون زمان شعورت نمیرسید؟ میدونی چقدر فوش دادی، گریه کردی، دست و پا زدی منو از این موجود خلاص کن؟ بابا من شعور نداشتم، به خدا نمیفهمیدم. بعد به من میگی الان حاج آقا یه جوری سخنرانی کن اون بچه 3 ساله بفهمه عشقش این در آینده. ولی ممکن تو رو خدا، اینا دیگه شدنی نیست. میگه یه جوری صحبت کن همه متوجه بشن عشقشون امر خداست. اینا برای آدم های ترسوی، ضعیف، خودشکوفا نشده نمیشه جا انداخت. اول یه کمی با روش تقوا با این زندگی کنیم، یه چیزی بشه برای خودش. قدیما تو حوزه، من حوزه انتقاد کردم، آموزش پرورش انتقاد کردم، ادارات انتقاد کردم، دیگه چیزی نمونده بود که من انتقاد نکنم دیگه. حالا خوبی هم بگم دیگه، این خوبی هم هست. طلبه چیز شده بود، خانومش مادر شده بود و اینا، من رسم بود میگفتن حاج آقا، حالا استادشون هم شهریه میداد و کمک هزینه تحصیلی امروز بهش میگن. من بچه دار شدم و اینا، بله یه پول اضافه بشته. بعد این میدید که استادشون نگاه که نمی کنه، که همینجوری اعتمادم میکنه. قدیما هم میخواستن آدم بار بیارن، و برو شناسنامه کودک رو بردار بیار. میبینید توهین احساس نکردی؟ بگی برو شناسنامه رو ببینم، دروغ نمیگی؟ آدم تو این محیط بار میاد؟ خب گو حالا این استاد ما انقدر با حیا هم هست تا آدم ابراز نیاز میخواد بکنه که نگاه نمیکنه. حالا ماه بعد بگیم به جور دیگه میگیم دوباره شهریه رو بده پول که نداریم که. حالا اینم که راه دوری نمیره، خرج زن و بچه میشه دیگه، اسلام مسلمین بالاخره. حاج آقا خدا به ما فرزندی عنایت کرده، از یه دوشک براش پول اضافه داد. حالا ماه بعدم میگیم فشار بالاست، بالاخره زندگی رو باید چرخون. بعدا الان یا عذرخواهی میکنیم یا یه کاریش میکنیم. حاج آقا خدا این ماه برای ما فرزند عنایت کرده، دوباره برداشت داد بفرمه. بعد میخواست بره گفت ولی قدر خانم تو بدون، هر ماه یه بچه داره برات. یعنی من میفهمم، ولی به روش تقوا وقتی که برخورد میکنی با اشاره با ما کار میکنن، اون وقت خب روزه بخونم. کسانی که اینجوری پاولوفی تربیت شدن انتظار دارن، آدمای خوبی هم هستن ها، میگن امام زمان ارواح الله الفدا اگه لازم داشت من الان براش کار کنم، شب اومده بود در خونه منو زده بود، بعد فرداش نشسته بود منو متقاعد کرده بود، ببین فلانی بیا خواهش میکنم برای ما، تو باید جان بدی، مسئله خیلی مهمه، متوجه شدی؟ تنها نذاری ما رو. بعد سه بار دیگه هم میومد در خونه ما یاداوری میکرد، من حتما کمکش میکردم، میخوام 100 سال سیاه کمکش نکنی. تو که اشاره های حضرت رو نمیگیری، حضرت بیاد صریح با تو صحبت کنه؟ چون بعد از تکلیف مرحله بعدی تقوا تو رو به اینجا میرسونه که اشاره میگیری، اشاره میگیری. چون خیلی که دنبال تکلیف افتادی سه چهار تا تکلیف صریح بهت میگه، بعد دیگه بقیهش رو اشاره ای میگه، باید اشاره بگیری. نگرفتی؟ خب نگرفتی، نه دیگه. گفتم آقای بهجت دیشب چیکار میکرد؟ قصه میگفت، این پسرش باید میگرفت الان چون منظورش چی بود، بعد میگرفت روش فکر میکرد. شجاعت، استحکام، خودشکوفایی، تقاضای تکلیف، گرفتن اشاره. آقای ترماه با یکی از با دو نفر از دوستانش گفت بریم کربلا امام حسین رو یاری کنیم که به شهادت خواهد رسید. گفتن حالا انشالله به شهادت نمیرسه، کمکش میکنیم. گفتن من میدونم امیرالمومنین فرموده اولین کسی که نوحه خوند برای شهادت ابا عبدالله حسین ترماه بود، از شیعیان امیرالمومنین. گفت آقا به من گفته بریم حسین فاطمه رو یاری کنیم. اومدن به سمت کربلا. بعد که میگفت ای کاروان که میروی مرگ به دنبالش، این رفقاش میگفتن حالا نفوس بد نزن. میگفت نه من میدونم آخه قصه چیه، این راه برگشت نداره که داریم میریم. چند روز مونده بود با عاشورا، گفت میخوام از امام حسین اجازه بگیرم برم آذوقه برای بچه هام برسونم برگردم. رفت اجازه گرفت، چون گفت میدونم من تو این راه شهید میشم، بچه هام بعد از من کسی رو ندارن. اومد تو خیمه اجازه گرفت، اومد بیرون دیدن داره گریه میکنه. گفتن آقا اجازه داد؟ گفت آره اجازه داد. چرا گریه میکنی پس؟ گفت ببین حسین چقدر قریب شده به من، گفت تر ماه میری زود برگرد. تر ماه هم اجرا کرد، رفت زود برگشت به تاخت، ولی وقتی رسید سر حسین فاطمه بالای نیزه بود. تر ماه وقتی میفرماد زود برگرد یعنی لازم نیست بری، وقتی دیگه همه رو از دست داده. یبن الحسن تا حالا چه اشاره هایی کردی به ما نگرفت؟ از اصحاب ابا عبدالله الحسین کسانی هم بودن میگرفتن اشاره ها رو. یکی از اصحاب امام حسین شب عاشورا خبر دادن، تو جمع نشسته بودن کنار ابا عبدالله الحسین، فلانی عبیدالله ابن زیاد ملعون پسرتو دستگیر کرده تا دستش به تو برسه. امام حسین فرمود فلانی تو بلند شو برو، گوه آقا من نمیرم، تو رو خدا منو بیرون نکن. فرمود من نمیخوام تو به خاطر پسرت اذیت بشی، برو بیا. پولم آنن تهیه کرد براش، گذاشتن جلوش پارچه و پول، برو برای آزادی جوونت خرج کن. میدونم یه مرد جوونش در معرض خطر قرار میگیره چه حسی داره. ببین اشاره داره میکنه حسین، یعنی اکبرمو ببین نریا. یه نگاه به اکبرش کرد، گفت آقا به خدا نمیرم، منو بیرون نکن از خیلی. بابا ما چجوری اشاره بگیریم؟ میفرماد برو یعنی نرو؟ بله دیگه، میفرماد برو یعنی نرو. سطح شهدای کربلا این به اینجا رسیده بود. شب عاشورا امام حسین چجوری با اینا حرف زد؟ فرمود میخواید برید برید، اشاره رو بیا آقا، اینا الان چی باید برداشت کنن؟ یه دفعه یه روزه غریبی براشون خوند با اشاره، صدا زد که ولی اگه خواستید برید دست زن و بچه منم بگیرید ببرید، اینا کسی رو بعده بر نده. یعنی میتونید غریبی بچه های منو ببینید زنده بمونید. شنیدی گفتن از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن؟ نه ما اینجوری نیستیم یبن الحسن. آقا جون کوتاه بیا یه شب بیا کامل برام صحبت کن، با اشاره ما نمیگیریم. چقدر اشاره کردیم و نگرفتیم، یه شب بیا با ما یه جوری حرف بزن که ما بفهمیم. به خدا میترسه امام زمان این کارو بکنه، وقت اگه اومد و گفت و انجام ندادی که هلاک میشی، که نابود میشی. که میفرماد نمیگم، نه راحت باش، به خدا به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برسی. نمیگم، نمیفرماد به. میگن علی ابن مهزیار خدمت آقا رسید 40 سال دوید، زجر کشید، زندگیشو وقف کرد، عرفات به عرفات ناامید شده بود، آدرس بهش دادن، رفت تو خیمه. تا رفت تو خیمه آقا چی فرموده باشن خوبه؟ لا اله الا الله. فرمودن علی ابن مهزیار دیر اومدی، چرا سراغ ما؟ علی ابن مهزیار بی ادبی نکرد بگه آقا شما را نمیدی، اینقدر میفهمید، ولی کاش اینم نمیگفت. برگشت گفت که آقا میخواستم بیام، آدرس نداشتم. آقا میدونی چه جواب شدن؟ ابن الحسن با ما هم اینجا اینجوری میخوای برخورد کنی؟ ما نابودیم که. آقا برگشتن فرمودن که خب اگه وضعت درست تر بود زودتر بهت آدرس میدادن. آقا با اشاره به ما حرف نزن، ما نمیفهمیم. چه عشقایی بودن اصحاب ابا عبدالله الحسین. حالا اصحاب امام حسین به جای خودشون صدا زد حبیب ابن مظاهر، برو به خانومت بگو، خانومای چند نفر دیگه از اصحابم هستن، اینا نمونن امشب اینجا، بفرستی غلام اینا رو از تاریکی لشکر رد کنه، کسی با اینا کاری نداره، میدان جنگ اینجا، برو حبیب ابن مظاهر. حبیب به روش تقوا چی کار داره که بخواد از خانومش دفاع کنه؟ خانومش کسی مستقله، تقوا همه رو مستقل حساب میکنه، دستور مولاست. باشه میرم اجرا، من به بقیهش کار ندارم. اومد گفت خانوم من بیاد ببینم، تو خیمه ها خدمت میکرد. بعد زینب اومد اینور گفت بفرمید آقای حبیب. فرمود امام حسین فرمودن که شما برید، اینجا میدان جنگه. به هم ریخت خانوم حبیب ابن مظاهر. گفت حبیب تو برای چی اینجایی؟ گفت برای یاری پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه اینجا.
زینب فردا به ما احتیاج داره، برو با آقا بگو ما نمیخوایم بریم. و پس جواب همینه. اومد پاسخ رو به امام حسین داد، میگه تا پاسخ رو داد، نوشته تو اونجا، تا پاسخ رو داد حسین به فاطمه لبخند زد. ای همه عالم فدای لبخند بده حسین.
بیان معنوی نقطه آی آر.